تفرجگاه‌های زیبایی داره، حتما بیایید از نزدیک ببینید. خیلی ممنون از دعوتتون خانم اسدی عزیز، از شما هم بی نهایت ممنونم. ببینیم آقای دکتر، قراره که آقای دکتر قربانی پس و دکترای گردشگری دیگه چه روستاهایی رو به ما به عنوان هدف گردشگری معرفی کنم؟ بفرمایید.
در خصوص استان خراسان جنوبی یا
اگه باشه بیتر. بله
بله، خدمت شما عرض بکنم که یکی دیگه از مسیرهای گردشگری که من باز توصیه میکنم برای دوستانی که به استان خراسان جنوبی سفر میکنند و اینم خیلی خاص و بکر هست، به نظر من مسیر بسیران به چاهداشیه. مسیر کاملا آسفالت و روستاهایی که توی این منطقه هست، مثل روستای آتشکده و مثل رومه، مثل روستای میغان، روستای میغان رو حتما یادداشت بکنن. آسفالت‌های بی نهایت خوشگلی داره، بافت کوچ‌باغ‌های خیلی خوشگلی داره، این روستاها رو هم از دست ندن. روستای میغان به نظر من تو روستای نهبندان یکی از روستایی است که مظلوم مونده. ضمن اینی که در نهبندان ما 5-6 تا روستای سنگی داریم، مثل روستای البند، مثل سرکرد، سیاخونیک، این روستاها رو هم برن ببینن، روستای سنگی نهبندان.
خیلی عالی، ممنونم از شما. شنونده بزرگوارمون گفتن که دعوت میکنم بیاین ارسنجان، مرودشت، پاسدارگاد، خرامه، اینها رو از نزدیک ببینید.
مثل کف دستم اون منطقه رو بلدم و گشتم بینه.
آقای حیدر شبان گفتن حتما آقای دکتر تشریف آوردن. خانم فاطمه خادمی از سوادکوه گفتن حتما بیاد روستاهای ارفعده و روستاهای ونجچال سرخابات رو هم ببینید. رفتید اینجا؟
بله، خیلی خوشگله.
شما کلا جا ندیدم بگذشته.
یکی از لوکیشن های فیلمبرداری فیلم افعی هم بوده اون منطقه.
چه خوب. آقای بهمن گلستانی از کرمانشاه گفتن حتما بیاید طاق بستان رو ببینید.
هم طاق بستان هم حجیج، از اون برام بریم حجیج که دیگه کامل بشه.
آفرین. خانم شهباز حقیقت از داراب گفتند که بیاید حتما.
یه نکته‌ای در مورد داراب بگم.
شما 4 نکته دیگه.
داراب به نظر من یکی از جاهایی که همیشه تو ذهنم هست، چقدر مردمان خونگرمی داره. سریع بگم، در داراب یه جایی داریم به نام گردنه بالش، اسمش هست گردنه بالش، بهتر میدونن دوست عزیزمون. اختلاف دمای پایین و بالای گردنه بالش فکر میکنم 30-40 درجه است.
خیلی دیدنی، عالی. آقای دکتر سپاس بابت این همه اطلاعات مفید، این همه حس خوبی که امشب به ما و شنونده های گل شب‌های ایران دید.
خواهش میکنم، بازم میگم من کل دیشب تو راه بودم، خسته و کوفته 50% بود، ولی بر حسب وظیفه و علاقه‌ای که دارم اومدم. انشالله شب خوب باشه.
خیلی ممنونم، تندرست باشید، خدا نگهدار. همکاران من و دوستداران شما در برنامه شبهای ایران، تهیه کننده برنامه سرکار خانم روزی، صدا بردار جناب آقای عباس دروهی، مدیر محترم تولید صدا و ارزیاب پخش، امشب جناب آقای حامد بیجاری، نویسندمون خانم فاطمه ایوبی، گزارشگرمون خانم فاطمه برهانی و همینطور واحد ارتباطات مردمی آقای مهدی حقگو و بنده الهام خزائلی افتخار گویندگی برنامه رو داشتم. خیلی ممنون که شبهای ایران رو تا این لحظه دنبال کردید. همه جای ایران سرای من است، وجب به وجب این خاک گوهربار دیدنیست و زیبا، و هر جایی بریم فرقی نمی کنه، اینقدر مردمش مهمان نوازن، اینقدر غذاهاش خوشمزه است، اینقدر سوقاتش دیدنیه که قطعا بهتون خوش میگذره. مهم حال خوبه، الهی جایی بریم که حالتون خوب باشه. خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان، سلام عرض لیوخ عزیزا محترم، اشیدن در خدمت را تمام دوستلار مسکی هر گونه شبکه لری اردبیل رادیو سنده بیزن همراه لیلر برنامه لری اشیدین لر عرض لیلم که تمام لسترس خوش حسون زن سالقه لیو مرس رسمز و همراه روزی همچنان بیزن ایتس بیرون نظر انتقاد پیشنهاد لرزه بیزن لطفاً یترون 33-819000 و 30452 شمارالر تریقینن. بیرون خشلیم.
غیر تو کسی نیست بکنه قلبمو از جوش، پس که تو میفهمی یکی عشق تو دنیاش، باید روبروم باشی و خانم رو ببینی، هیچکی قد من نیست شبیه همه حرفاش، اصلا دنبال درد سرم که اومدم سمته، دوباره زد سرم که اومدم سمته، نمیدونم که الان خوابم یا بیدارم، کاشکی از خواب نپرم تا اومدم سمته، اصلا دنبال درد سرم که اومدم سمته، دوباره زد سرم که اومدم سمته، نمیدونم کی از خواب نپرم وقتی میام سمت تو.
یادش بخیر، زمانی که کوچکتر بودیم میگفتیم
من یار مهربانم، دانا خوشبانم، گویم
کتاب ها با ما مهربانند، اما ما چقدر با این یار مهربان مهربانیم.
مهربانلارمز اردبیل رادیو سنده سلام لیوخ گرامی دوستلارمز پخش و هدیدی همکار لطفانده محسن عزیزده وروخ بگنده و برنامه لاری دوام لطفیخ Kitap sahasına alakalı olan dostlarımız artman amadadılar. Her gece olduğu kimi bu lahzada kitabı şahap barmamasını işidiler. Davetliyam hamruhluk buyurun.
کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما یاران ادب دوست. رمانی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم پولیکوشکا نام داره. نویسنده رمان لئون تولستوی، مشهورترین نویسنده روسیه است و رضا عقیلی اون رو به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. با ما همراه باشید. مباشر گفت: خانم بسته به میل مبارک، خانواده دوتلوف همگی جوانهای شجاع و با شهامتی هستند. بسیار تأسف برانگیزه اگر یکی از برده ها رو به جای یکی از سه جوان اون خانواده برای سربازی معرفی نکنید. سپس در حالی که وضع و طرز ایستادن خود را تغییر میداد، دست راستش را روی دست چپ نهاد و هر دو را صلیب وار و روی شکم قرار داد و سر را به پهلو خم کرد و لبهای نازکش را قنچه کرد، طوری که انگار برای مدت مدیدی تصمیم به سکوت گرفته است. حالا آماده بود بدون کمترین اظهار مخالفتی به پرگویی های ارباب که میخواست جواب او را بدهد گوش کند. مباشر املاک خانم ارباب خودش اصلا برده بود و لباس زشتی مثل لباسهای همه مباشرها به تن داشت. آن شب یکی از شبهای پاییزی بود و او برابر خانم ایستاده بود تا گزارش امور دهکده را به عرض برساند. از نظر خانم مفهوم کلمه گزارش شنیدن جریان امور و صدور دستور برای آینده بود، در صورتی که برای مباشر معنای گزارش در گوشه سیخ ایستادن، رو به سوی نیمکت راحتی کردن و تحمل شنیدن یک مش کلمات بی سر و ته را داشتن بود. آن روز بحث درباره سربازگیری بود. سهم آن حوزه سه سرباز بود که میبایست از میان زارعان انتخاب و اعزام شود. دو نفر از آنان همان وهله اول با توجه به وضع خانوادگی و در این حال اخلاقی تعیین شده بودند. در مورد انتخاب این دو نفر هیچ گونه بحث و گفتگویی نبود. اتحادیه رؤسای کشاورزان و خانم ارباب دهکده و افکار عمومی در این نکته هم رأی بودند. فقط مشکل سر سومی بود که میبایست از بین افراد دهکده انتخاب و اعزام شود. مباشر مایل نبود به هیچ کدام از سه جوان خانواده دوتلوف نگاه چپ کنند. او ترجیح می داد که پولیکوشکای برده را که آدم بدنام و بی سر و پایی بود و سه بار هنگام دزدی وسایل اسب گرفتار شده بود، برای سومین نفر به سربازی بفرستند. در صورتی که خانم ارباب که کودکان ژنده پوش پولیکوشکا را نوازش می کرد و به وسیله حرف‌های تشویق‌آمیز و آیات انجیل می کوشید معایب او را اصلاح کند، به هیچ وجه مایل نبود بگذارد او به خدمت سربازی برود. البته با اینکه خانواده دوتلوف را مطلقاً نمی شناخت و حتی یک بار هم آنها را ندیده بود، نمی خواست ناراحتی و زیانی متوجه ایشان شود. خانم نمی توانست درک کند که چرا اگر پولیکوشکا به سربازی اعزام نشود، حتما باید یکی از اعضای خانواده دوتلوف انتخاب و معرفی شود. عجیب این بود که مباشر جرأت نمی کرد درباره این موضوع حرف بزند. خانم ارباب با تأثر و نگرانی می گفت: من میل ندارم برای خانواده دوتلوف حادثه بدی پیش بیاد. و کسی نبود که خانم را حالی کند: اگر شما خواهان بدبختی آنها نیستید، 300 روبل بدهید و یک نفر عوض برای آنها بخرید که به جای آن یکی به خدمت سربازی برود. این موضوع مباشر را به کلی از پا درآورده. مباشر با چهره ای که تسلیم و رضا را نشان میداد به دیوار تکیه زد و به دهان خانم ارباب چشم دوخت. او اصلا نیازی نمیدید که با دقت به گفته های خانم ارباب گوش کند، چرا که خانم مدتی طولانی پرحرفی میکرد. مباشر احساس کرد که میل شدیدی به خمیازه کشیدن دارد. با نهایت مهارت خمیازه را تبدیل به سرفه کرد و در حالی که دستش را جلوی دهانش گرفته بود یکی دو بار سرفه کرد. بعد اندکی خود را جابجا کرد، به این معنا که سنگینی تنه اش را که روی پای چپ بود روی پای راست انداخت. آنگاه طبق عادت معمولی خود با همان جمله همیشگی مطلبش را بیان کرد و گفت: خانم، بسته به میل مبارکه، فقط باید این کار را خاتمه داد. رؤسای خانواده کشاورزا جلوی دفتر من جمع شدن. در فرمان سربازگیری تصریح شده که سربازان باید حد اکثر تا شب عید تعیین و معرفی بشن و عموم کشاورزان یکی از جوانان خانواده دوتروف رو تعیین کردند. این گروه به منافع و تمایلات شما چندان اهمیتی نمیده. برای اتحادیه چه اهمیتی داره که به خانواده دوتروف ضرر و زیان وارد بشه؟ من اطلاع دارم که این خانواده چقدر در رنج و مشقتن. در دفتر آمار من مشخصه که این خانواده همیشه در فقر و بدبختی بوده. حالا هم دوتلوف پیر برادرزاده کوچک خودش رو به عنوان حامی نگهداری میکنه. حالا درست در همین زمان باید او رو از دست بده. بنده از صمیم قلب منافع شما رو در نظر دارم خانم. من به خاطر ترحم میگم و الا خانواده دوتلوف نه پدرخونده منن نه برادر من و چیزی هم به من ندادن. به هر حال بسته به میل مبارک. خانم ارباب چیزی نمیگفت. مباشر ادامه داد: این خانواده بهترین خانواده دهکده هستند. اعضای این خانواده از خداوند می ترسند و کشاورزای فعالی هستند. پدر این خانواده 30 سال کت خدا بوده. هرگز به کسی دشنام نداده یا کلیسا رفتنش قطع نشده. مسئله اینه که او فقط 2 پسر داره و بقیه برادرزاده های او هستند. اتحادیه هم یکی از همین برادرزاده ها رو تعیین کرده. در صورتی که برای اجرای عدالت باید بین تمام خانواده‌هایی که پسرهای جوانشون از 2 نفر تجاوز نمی‌کنه قرعه کشی بشه. خانواده‌های زیادی هستن که 3 پسر جوان دارن، اما جوان‌ها از خانواده جدا شدن. حالون که خانواده دوتلوف برای حفظ اتحاد خودش از هم جدا نشدند و حالا باید چوب شرافت و نجابتشون رو بخورن. خانم ارباب از این حرفا چیزی درک نمی‌کرد. بیشتر حواسش متوجه لباس مباشر و آزمایش دکمه های آن بود و پیش خود فکر میکرد حتما دکمه های بالایی چون کمتر بسته میشوند هنوز ممکنند، ولی دکمه های وسط از بس باز و بسته شدند دیگر به زحمت ممکن است بسته بمانند و باید دوباره آنها را دوخت. خانم ارباب گفت: چرا نمیخوای بفهمی؟ من به هیچ وجه میل ندارم کسی از اعضای خانواده دوتروف به سربازی بره. تو منو خوب میشناسی و میدونی که تمام امکاناتم رو برای کمک به زارعام به کار میبرم. فقط یک چیز به تو خواهم گفت و اون اینه که حاضر نیستم پلیکوشکا رو با هیچ چیز در جهان عوض کنم. موقعی که او بعد از واقعه ساعت دیواری اومد همه چیز رو با گریه به من اعتراف کرد و قسم خورد برای اصلاح خودش بکوشه. مرتب با او حرف زدم، دیدم واقعا از عمل خودش نادم و منفعل شده و پشیمانیش کاملا صادقانه بود. مباشر با خود گفت: باز خانم شروع کرد. و به آزمایش شربتی پرداخت که خانم در لیوان آب ریخته بود. خانم همانطور حرف می زد. حالا دیگه 7 ماهه که رفتارش خیلی خوب شده و حتی یه بارم کار خلافی مرتکب نشده. زنش به من گفته او به کل مرد دیگه ای شده. چطور می خوای آدمی رو که کاملا خوب شده تنبیه کنم؟ وانگهی آیا برخلاف مروت نیست کسی رو که پدر 5 فرزنده و هیچ نقطه اتکایی جز بازوانش نداره به سربازی اعزام کنم؟ نه. بهتره دیگه در این باره با من یک کلمه هم حرف نزنی. بنابراین شما دوتلوف رو تعیین کردید. چرا نمیخوای حرفمو بفهمی؟ خدا شاهده که من آمادم هر کاری برای این خانواده بکنم. ظاهراً به تنها چیزی که فکر نمیکرد دادن 300 روبل بود. ادامه داد: بسیار خوب. من چیکار باید بکنم؟ چیکار و چطور؟ من این کار رو به عهده تو میگذارم. تو میدونی که من چی میخوام. کاری بکن که همه راضی بشن و ضمناً با حق و عدالت هم منطبق باشه. در همین زمان خدمتکار وارد اتاق شد. خانم از او پرسید: دنیاشا چی میخوای؟ دنیاشا نگاه خشمگینی به مباشر انداخت و گفت یکی از دهقانا اومده و میخواد ازشون بپرسه اتحادیه رؤسای خانواده کشاورزان بازم باید منتظر بمونن؟ سپس با خود اندیشید این مباشر نادون خانم رو ناراحت میکنه. او هم حتما تا ساعت 2 صبح نمیذاره بخوابم. خانم ارباب به مباشر گفت تو برو با این کار رو به نحو احسن انجام بده. اطاعت میشه. راجع به اعزام یک نفر پیش باغبان برای دریافت پول چه دستوری میفرمایی؟ نیکولا نمیتونه به شهر بره؟ دنیاشا در جواب گفت پدرم ناخوشه. مباشر گفت اجازه بدید خودم به شهر برم. اگه تو بری اینجا کسی نخواهد بود. و پس از کمی فکر گفت پول چه مبلغه؟ 462 روبل. پس پولی کشکا رو بفرست. اطاعت میشه. و از اتاق خارج شد. پولیکوشکا برده‌ای بود که با زن و 5 کودک خردسال در خانه‌ای زندگی می‌کرد که با دست خودش بنا شده بود. زمین خانه را ارباب در اختیارشان گذاشته بود. این خانه با چند خانه دیگر به وسیله چوب یا خشت از هم جدا شده و به چند آلونک تقسیم شده بودند. در هر یک از این آلونک‌ها برده‌ای به خانواده خود سکونت داشت. آلونک‌ها وسعتی نداشتند. به خصوص آلونک پولیکوشکا آنقدر تنگ بود که همه در هم می دولیدند. هر آلونک با پلکان به حیات راه داشت و حیات بین همه مشترک بود. پولیکوشکا دامپزشک بود و علاقه خاصی به استبل داشت. آنها یک ماده گاو، 2 کره اسب و تعدادی مرغ داشتند. همچنین مالک یک باغچه سبزی بودند و ماده گاوشان هم گوساله ای زاییده بود. پولیکوشکا به 4 پایان و اسبهای مردم می رسید. سومشان را پاک میکرد و با روغنی که خودش ساخته بود روغن مالی میکرد. اجرتش را نقدی و جنسی میپرداختند. او سهمیه معینی جو داشت و یکی از دیوانهای دهکده همه ماه مرتب به او گوشت گوسفند میداد. اگر چیز خاصی در زندگی خانواده رخ نمیداد زندگیشان بد نمیگذشت. آکولینا همسر پولیکوشکا شستشو و نظافت و دوخت و دوز میکرد. کرباس میبافت و میشست. آشپزی با او بود و با همسایگان پرچانگی میکرد و پشت سر مردم حرف میزد. پولیکوشکا هم در دوران جوانی نزد میراخوری زندگی میکرد که آدم خوشنامی نبود و همه جا او را دزد قهاری میدانستند. سرانجام هم او را تبعید کردند. پولیکوشکا پیش چنین آدمی شاگرد و کارآموز بود و در آن ایام چنان به دل دزدی عادت کرده بود که بعدها هرچه کوشید نتوانست این عادت را از سر خود دور کند. هرچه به دستش می رسید، اعم از زین اسب و قفل و تناب و میخ چوبی یا اشیای گرانتری که کش رفته بود، در جای مخصوصی می گذاشت و مردم را وادار می کرد این اشیا را خریداری کنند. به قول عوام، این نوع کاسبی راحت ترین کارهاست. دیگر نیازی نیست که انسان چیزی یاد بگیرد یا رنجی متحمل شود. کسی که یک بار دست به چنین کاری زد، دیگر حاضر نیست به کار دیگری بپردازد. زندگی او شیرین است، ولی روزی فرا می رسد که بعضی افراد زرنگ یک بار وادارش می کنند هرچه خورده است پس بدهد و اینجاست که از زندگی سیر می شود و به جان می آید. این درست همان واقعی بود که برای پولیکوشکا اتفاق افتاد. پولیکوشکا ازدواج کرده بود. زنش دختر چاپارداری بود. زنی نیرومند، کاری و سربراه که فرزندان زیبایی برای شوهرش آورد. ولی پولیکوشکا تغییری در حرفه خود نداد. تا روزی که آن ماجرا رخ نداده بود، اوزا به نحوی دلخواه ادامه داشت. آن روز هین ارتکاب دزدی گرفتار شد. آنم فقط برای یک چیز کمبها و در حقیقت هیچ و پوچ، به این معنا که چند تسمه چرمی را پنهان کرده بود. وقتی گرفتار شد، کتک مفصلی خورد و خانم ارباب را از واقعه مطلع کردند و از آن پس کاملا مراقبش بودند. بار دوم و سوم باز هین عمل مچش را گرفتند و مردم به اون ناسزا گفتند و مباشر تهدیدش کرد که او را به خدمت سربازی خواهد فرستند. همچنین مورد مؤاخذه و بازخواست خانم ارباب واقع شد. زنش گریه کرد و خلاصه زندگیش به کلی زیر و رو شد. کارش به جایی رسید که گاه از خود بی خود به خانه برمیگشت و تلو تلو می‌خورد. زنش غر میزد و گاه او را کتک میزد. او هم گریه کنان میگفت من چقدر بدبختم. چه کنم؟ چشمم کورشه. دیگه دور البتی نمیگردم. ولی یک ماه که میگذشت باز از خانه بیرون میرفت و دو روز به خانه بر نمیگشت. کار آخرش سرقت یک ساعت دیواری بود که به دیوار دفتر مباشر نصب بود و از مدتها قبل کار نمیکرد. روزی پلیکوشکا هین ورود به دفتر چون خود را تنها دید و ساعت را با به سلیقه خود یافت آن را برداشت و به شهر برد و فروخت. دکانداری که ساعت را خریده بود فامیل یکی از کلفت‌های خانم بود. او در یکی از اعیاد به دهکده آمد و جریان خرید ساعت را مطرح کرد. انگار حادثه مهمی اتفاق افتاده بود. تمام اهالی درباره آن شروع به تحقیق کردند. بالاخره با دخالت مباشر که با پلیکوشکا میانه خوبی نداشت، حقیقت کشف شد و جریان را به خانم ارباب گزارش کردند. خانم ارباب پلیکوشکا را احضار کرد. او بلافاصله خود را روی پای خانم انداخت و طبق توصیه زنش با تأثر و ناله اظهار پشیمانی کرد و هر چه زنش گفت انجام داد و خانم ارباب با پند و اندرز از خداوند، تقوا، زندگی آینده و زن و فرزندش به طور مستدل با او حرف زد، طوری که اشک از دیدگانش جاری شد و سرانجام گریه کنان گفت خانم، قول میدم که دیگه در تمام عمرم دست به چنین کارایی نزنم. خدا منو به زمینی گرم بزنه. خدا منو جوون مرگ کنه اگه دست به دزدی بزنم. پلیکوشکا به خانه برگشت. تمام روز گریست و مانند گوساله بالای بخاری پهن شد. از آن پس دیگر کسی ندید که کاری در خور سرزنش از او سر بزند. زندگیش یک پارچه اندوه و تأثر شده بود. مردم هنوز او را به چشم یک دزد نگاه می کردند و وقتی موقع سربازگیری فرا رسید همه کس او را نشان داد. همانطور که قبلا گفتیم پلیکوشکا دامپزشک بود، اما اینکه یک مرتبه از کجا به این شغل رسیده بود معلوم نبود و نه فقط دیگران بلکه خودش هم نمی دانست. وقتی او شاگرد میراخور بود، پس از تبعید میناخور یگانه کار او پاک کردن پهن اسب بود. گاهی اسب‌ها را قشرو و تیمار می‌کرد و به آنها آب می‌داد. مسلماً در آنجا چیزی از دامپزشکی نمی‌توانست یاد بگیرد. سپس به کار ریسندگی و بعد در باغ‌ها به ویجینکاری و شنکشی خیابان‌ها پرداخت. پس از مدتی کار سنگ‌شکنی پیشه کرد و بعد شاگرد مغازه شد. طبیعی است که در اینجا هم نمی‌توانست چیزی از حرفه دامپزشکی بیاموزد. در این اواخر از وقتی که در خانه مانده بود و بیرون نمی رفت کم و بیش شهرتی از قابلیت خارق العاده درباره دامپزشکی به دست آورده بود. یکی دو بار حیوانات رو خون گرفت، اسب جراحی کرد، زانوبند به پای اسب بست و با وجود لگد اندازی و شکه های دردناکی که حیوان می کشید کارش را ادامه داد. می گفت اسب می گوید تا خون از سم من جاری نشود بهبود نخواهم یافت. سپس برای صاحبان اسب‌ها لزوم رگ زدن و خونگیری از وریدها را تشریح می کرد و می گفت اسب با این کار سبک می شود. بعد برای نتیجه گیری از سخنان خود با یک نیشتر شکافدار شروع به نیشتر زدن می کرد. پس از اینکه روسری زنش را دور شکم اسب گره می زد تمام زخمها را می سوزاند یا آنها را با مایعی تر می کرد. اغلب هرچه از ذهنش می گذشت به حیوان می خورانید. هر قدر بیشتر اسبهای مردم را می کشت بیشتر مورد اعتماد آنان قرار می گرفت و بیشتر اسبهای خود را برای معالجه نزد او می بردند. روستاییان چگونه ممکن بود پیش خود تصور کنند که او بی آنکه کمترین اطلاعی از فن دامپزشکی داشته باشد می تواند دستش را برای عمل جراحی و بریدن گوشت و پوست حیوان بلند کند؟ به خیال آنها پلیکوشکا بدون دانستن طرز کار جرأت چنین عملی را نمی داشت. دوستان و یاران عزیزم، خسته نباشید. اون چه شنیدید قسمت اول رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی بود. چنانچه تمایل داریم برنامه کتاب شب رو همیشه در دسترس داشته باشید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. شبهای آینده ما رو با ادامه بازخوانی رمان پلیکوشکا همراهی بفرمایید. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
تاگیردکی حضوروس وردی ان شاء الله که منشای خیر و برکت طول اسوس زانو سلامت اوسون لحظه لروز پر از نشاط و زندگی اوسون و یخش فکرلرنن یخش رویالان و خیاللرنن یخش یخ انشالله نقش خیال اونوانلی برنامه ای دامده تقد ملازه لطولم و برنامه رو دیشیدون
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد حضرت حق و با سلام به همراهان همیشگی برنامه نقش خیال امید آن داریم تا با فراغ بال و تنی سالم با ما همراه شده و برنامه امروزین من را بشنوید. در این برنامه قصد آن داریم تا شاعر بلند آوازی قرن علامه اقبال لاهوری را از زاویه ای دیگر به تماشا بنشینیم و آن زاویه ارتباط اندیشه و اشعار اقبال با معجزه جاوید خاتم پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرآن کریم می باشد. من که بهر دیگران سوزم چو شمع بزم خود را گریه آموزم چو شمع بارم آن اشکی که باشد دل فروز بی قرار و مضطر و آرام سوز کارمش در باغ و روید آتشی از قبای لاله شوید آتشی دل به دوش و دیده بر فرداستم در میان انجمن تنهاستم هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من در جهان یارب ندیم من کجاست نخل سینایم کلیم من کجاست ظالمم بر خود ستمها کرده ام شعله ای را در بغل پرورده ام من مثال لاله صحراستم، در میان محفلی تنهاستم. خواهم از لطف تو یاری همدمی، از رموز فطرت من محرمی. همدمی دیوانه ای فرزانه ای، از خیال این و آن بیگانه ای. تا به جان او سپارم هوی خیش، باز بینم در دل او روی خیش. سازم از مشت گل خود پیکرش، هم سنم او را شوم هم آزرش. یاران و همراهان نکته سنج، روشن است که یکی از اهداف عمده اجتماعی اقبال مبارزه در جهت بهبود وضع مسلمانان بود. اقبال می‌خواست همکیشان خود را از خواب گران غفلت بیدار سازد. می‌خواست مسلمانان جهان را در زیر لوای توحید متحد سازد و آنان را به کار و فعالیت و زندگی عملی فراخواند و در نتیجه آسایش مادی و معنوی آنها را از هر روی فراهم نماید. انس واقعی و معنوی اقبال بیشتر با اسلام و به نتیجه با قرآن بود. او آرزو داشت تمام وقت خود را صرف مطالب اسلامی و قرآنی کند. حتی طی نامه ای به خواهر کوچکش چنین نوشت: هنگامی که نگاهی به زندگی گذشته ام می کنم، بسیار متاسف می شوم که چرا قسمت عمده عمرم را در مطالعه فلسفه اروپا تلف کردم. خدا به من نیروی فکری عطا کرده بود. اگر این نیرو در مطالعه و تحقیق علوم دینی صرف می شد، لااقل خدمتی به دین اسلام انجام می دادم. با آنکه تمایلات اقبال از ابتدا به مذهب بسیار بود، هنگامی که از اروپا برگشت، معتقدات او در دین بسیار استوارتر گشت. وی روزه و نماز و دیگر فرایض دینی را با دقت بیشتری انجام می‌داد و حتی نماز تهجد را هم به موقع خود ادا می‌کرد. در یکی از نامه‌هایش که به مهاراجا سرکر شمپرشاد نوشته است، چنین می‌گوید: گاهی ساعت 4 و گاهی 3 بامداد بلند می‌شوم و از آن پس نمی‌خوابم، مگر آنکه گاهی روی سجاده چرت بزنم. اقبال از آغاز عمر قرآن را به آواز بلند قرائت می کرد. روزی هنگام تلاوت پدرش از پهلوی او گذشت و گفت: اقبال، روزی تو را نکته ای درباره قرآن خواهم گفت. چندی بعد هنگامی که اقبال مانند همیشه مشغول خواندن قرآن بود، پدر گفت: قرآن را چنان بخوان که گویی از جانب خدا بر تو نازل می گردد. این سخن پرمعنی در دل اقبال تأثیر عمیقی گذاشت. اقبال قرآن را همیشه با لحن جالب و دلکش قرائت می نمود و در آن حال گریه می کرد. حتی اوراق مصحف نیز از اشک‌های او تر می‌شد. این نسخه قرآن در کتابخانه اسلامیه کالج لاهور محفوظ می‌باشد. اقبال معتقد بود که اسلام آیین جاودانی و قرآن منشور آزادی و حریت مسلمانان است. نور قرآن چون چراغی تابان پیش پای همگان را روشن کرد و باعث شد که عرب صحرانشین و راهزن و جاهل در سایه تعالیم عالیه قرآنی به همه معارف بشری دست یافت و اشعه تابناک آن موجب پیدایش علوم مختلف گردید. قرآن موجب آمد که دارالعلم‌های بزرگ در عالم اسلام و جهان آن روزی افکنده شود. قرآن خورشیدی است تاک که به همه طرف نورافشانی می کند و تا جاودان نورپاشی خواهد کرد. افسوس که قرآن را نفهمیدیم و اگر فهمیدیم به مضامین عالیه آن عمل نکردیم. به آیاتش تو را کاری جز این نیست که از یاسین او آسان بمیری. نظر اقبال درباره قرآن بسیار شبیه است به گفته شاعر ما که میگوید: تورات نسخ گشته بدین گونه خار نیست، انجیل این چنین به مذلت دوچار نیست. قرآن مگر کلام خداوندگار نیست، از مسلمین جامعه این انتظار نیست. آری، قرآن را تنها در عروسی و عزا زینت محفل کردیم و آن را وسیله گدائی و آسان مردن و خیرباد مسافرت قرار دادیم. اقبال را عقیده بر این است که قرآن حاوی قوانین الهی و منبع فیض و برکت مادی و معنوی است. نقش قرآن چون که بر عالم نشست، نقشه های پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. با مسلمان گفت جان بر کف بنه، هرچه از حاجت فزونداری بده. Thank you. اقبال میگوید در این دوران فتنه‌خیز و پرآشوب باید به قرآن چنگ زنیم و وحدت و یگانگی خود را حفظ کنیم. اقبال میگوید پیکر ملیت و وحدت دینی ما از قرآن زنده است. از یک آیینی مسلمان زنده است. پیکر ملت ز قرآن زنده است. ما همه خاک و دل آگاه اوست. اعتصامش کن که حبل الله اوست. چون گوهر در رشته او سفته شو، ورنه مانند غبار آشفته شو. دوستان، شما برنامه نقش خیال را می شنوید. با ابیاتی از اقبال لاهوری برنامه را در خدمتتان ادامه می دهیم. ما که افتنده تر از پرتو ماه آمده ایم، کس چه داند که چه سان این همه راه آمده ایم. با رقیبان سخن از درد دل ما گفتی، شرمسار از اثر ناله و آه آمده ایم. پرده از چهره برافکن که چو خورشید سحر، بهر دیدار تو لبریز نگاه آمده ای. پرده از چهره برافکن که چو خورشید سحر، بهر دیدار تو لبریز نگاه آمده ایم. عزم ما را به یقین پخته ترک ساز که ما اندر این معرکه بی خیل و سپاه آمده ایم. تو ندانی که نگاهی سر راهی چه کند، در حضور تو دعا گفته به راه آمده ایم. عزیزان بیدار دل، به نظر اقبال اسلام دینیست جاودانی و قرآن نیز به موجب آنچه خداوند وعده داده است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، از بیم و گزند زوال و فراموشی در امان است، زیرا خدایی که آن را نازل کرده حافظ آن نیز خواهد بود. از اجل این قوم بی پرواستی، استوار از نحن و نزلناستی. اقبال در کمتر قطعه ای و بیتی است که از آیات قرآن دلیل و شاهد نیاورده باشد. ای که در زندان غم باشی اسیر، از نبی تعلیم لا تحزن بگیر، که اشاره است به آیه شریفه لا تحزن ان الله معنا، اندوهگین مباش که خدا با ماست. قوت ایمان حیات افزایدت، برد لا خوفون علیهم بایدت، که اشاره است به این آیه شریفه ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، و نیست بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک شوند. اهل حق را رمز توحید از بر است، در اثر رحمان و عبدم مزمر است، که اشاره است به آیه 93 از سوره مریم که می‌فرماید نیست هر آن که در آسمان ها و زمین است جز آن که خدای بخشاینده را بنده فرمان بردار است. بله دوستان، اقبال می خواهد در عالم اسلام فکر دینی را به معنی واقعی احیا کند و ملتی دیگر بسازد در تحت لوای اسلام و قرآن و با عمل و تمسک به دین و قرآن. بیا نقش دیگر ملت بریزیم که این ملت جهان را بار دوش است. با توجه به همین نکات و عشق به قرآن بود که اقبال آخرین کتاب خود را که به زبان انگلیسی نگاشته بود نام حواشی قرآن مجید بر آن نهاد. خود در این باره چنین می نویسد: کمی مزاجم بهتر شود نوشتن آن را شروع خواهم نمود. کتاب را اگر آغاز کردم انشاءالله همه نظریه های فلاسفه غرب را تحریف می کنم. می‌خواهم تمام کتاب‌های حقوق را بفروشم و کتب فقه و حدیث و تفسیر بخرم. اینها دیگر برای من چه ارزشی دارد؟ نکته مهم و حساس همین است که اقبال لاهوری متفکر عالم شرق بدان توجه کرده و همه طبیبان الهی و ربانی توجه بدان را برای بهبود وضع اجتماعی امروز و فردا به افراد بشر توصیه کرده اند. یاران همراه، به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. با شعری از اقبال لاهوری برنامه را در خدمتتان خاتمه می دهیم. سخن تازه زدم، کس به سخن با نرسید. جلوه خون گشت و نگاهی به تماشا نرسید. سنگ می باشد در این کارگه شیشه گذر، بای سنگی که سنم گشت و به مینا نرسید. کهنه را در شکن و باز به تعمیر خرام، هر که در ورطه لا ماند به الا نرسید. ای خوشان جوی تنک مایه که از ذوق خودی در دل خاک فرو رفت و به دریا نرسید. از کلیمی سبق آموز که دانای فرنگ، جگر بحر شکافید و به سینا نرسید. عشق انداز تپیدن ز دل ما آموخت، شرر ماست که برجست و به پروا نرسید. یاران صاحب دل، تا گفتاری دیگر، بدرود.
کنل گم چکم یار اتمش جمالندن نگاه بینده، خجالتدن ازون ترپاغه سرتر آفتا بینده. او سر و نازنینین گامت سنکی گیامت دیر، که سالمش خاطر احباب شوق انگلا بینده. تواف کوی جانان گست نتمش عشق چاووشی، بویو زن آزری اغلو علوب در فیزی آبیندی. همیشه اهل عشقی بی ریالخ نیک نامیلر، نولا آلم گلور اهل ریادن اجتنابیندی. امید وصلنا بیر نازنی